درود بر شما شنوندگان عزیز و محترمی که در بین شبکه‌های متعدد رادیویی رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. همینک از شما علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی دعوت می‌کنم شنونده برنامه زنده کتاب فرهنگ باشید.
نویسنده بزرگ و نام‌آشنا رو قرار هست در موردش و اثرش صحبت کنیم.
اما در مورد کتاب نقش و تاثیرگذاری فرهنگی مساجد در ایران
کتاب فرهنگ آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شط حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخره بر ایشان گریستند. می گفتی ای عزیز سترون شده است خاک، می گفتی ای عزیز سترون شده است خاک، اینک ببین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شب به غارت طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ نیستند.
جانم نباشد جهانم مباد، ای تو مینای مستی، تو بودها شکستی چه تنها نشستی. چنان روزهای درخشان بیا پای دوبان به میدان بزن، چند راحت بلخشان به پاخیز به پاخیز دامن بیرفشان.
حلاو ای وطن شادی از کم مرا، حلاو ای وطن شادی از کم مرا، به سیمای آزادی از کم مرا، جهان دل از سرده را جان توی، جهان دل از سرده را جان توی. چو جانم نباشد جهانم نباشد،
وطن غمت را نبینم، حلو ای وطن غمت را نبینم، نبینم که غمگینی ای سرزمینم، سرزمینم سرزمینم، تو دادی به من شور جایی شدن را، زهر کین آوری شدن را، وطن است و آموختم در زمستان، بهاری شدن را، بهاری شدن را، خوشا خاک میهن، خوشا عجز دشمن، به راه رهایی خوشا جان، به جانان سپردن. حلا ای وطن شادیت هم مرا، حلا ای وطن شادیت هم مرا، به سینای آزادیت هم مرا، جهان دل افسرده را جان تویی، جهان دل افسرده را جان تویی. چو جانم نباشد جهانم مباشد.
کتاب عشق را جز یک ورق نیست، و آن هم نکته ای جز نام حق نیست. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه زنده کتاب فرهنگ، سلام و درود بر شما. خانم آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده این برنامه زنده کتاب فرهنگ، و شما در حال گوش کردن به یک برنامه تخصصی با موضوع کتاب هستید، کتاب فرهنگ. حتما میدانید که ما در برنامه زنده کتاب فرهنگ به فراخور مناسبت یا رویدادی موضوعی رو مطرح میکنیم، و با کارشناس برنامه خانم جمالی که اینک حاضر هستند، و نیز دوستان دیگری که از طریق تلفن با ما همراه خواهند بود، اون موضوع رو میکاویم تا در نهایت تصویری معطوف به حقیقت نسبت به موضوع برای شما ارائه کنیم. هفته گذشته در مورد ادبیات پایداری مفصل با شما سخن گفتیم، در زیر مجموعه ادبیات اجتماعی که در مورد اون گونه هم بسیار سخن گفتیم. امروز قصد داریم در مورد نقش زنان در ادبیات پایداری با شما صحبت کنیم. اون رنگ و رنگ ابتدای برنامه که با شعر استادم دکتر شفیع کدکنی آغاز کردیم، و بعد به ذوق و سلیقه تهیه کننده برنامه آقای امیرحسین محمودی قطعه حماسی با صدای خوش رنگ استاد سید حسام الدین سراج تقدیمتون شد، از همین روز با زمینه حماسی در برنامه که موضوعش نقش زنان در ادبیات پایداری است، نقشی است که کمی همچنان مهزده است در آینه ادبیات، میخوایم کمی این تصویر رو روشن‌تر برای شما عرضه کنیم. با ما همچنان همراه باشید در برنامه زنده کتاب فرهنگ. سپاس که با ما همراه هستید. امیدوارم آنچه از جمله حرف و گفت و صوت و نغمه و نوا تقدیمتون کنیم مقبول طبع صاحب نظر شما عزیزان شنونده قرار بگیره. در مورد یک کتاب قصد داریم با کارشناس برنامه گفتگومون رو آغاز کنیم، بعد پرسش برنامه رو در مورد اون کتاب براتون طرح میکنم تا زمان داشته باشیم در بخش پرسش، و حالا این شبه مسابقه‌ای که در واقع بهانه است برای اینکه کلاف گفتگو رو میان برنامه و شما بگشاییم و در نهایت هم به هدیه‌ای به رسم یادگار تقدیمتون کنیم هست. با خانم جمالی گفتگومون رو آغاز میکنیم. درود بر شما خانم جمالی، بسیار خوش آمدید به کتاب فرهنگ.
به نام یزدان. درود به شما آقای محمدیان و درود به همه شنوندگان برنامه کتاب فرهنگ. امیدوارم که روزهای خوبی رو داشته باشن در آخرین روزهای ماه بهمن و دیگه نزدیک پایان سال و تکاپوهای
روز
بهار و بله ماه رمضان هم هستیم. در ماه بهمن ما در مورد ادبیات اجتماعی صحبت کردیم و خب این آخرین برنامه ای هستش که مرتبط هست به ادبیات اجتماعی. فکر میکنم که جای بانوان و نقش بانوان در این مجموعه خالی بود. بعد ندیدیم که در این مورد هم امروز صحبت بکنیم و بپردازیم به این مقوله.
سپاسگزارم از شما. به نظرم میرسه که هرچقدر از دو رویداد در تاریخ معاصرمون فاصله میگیریم، یکیش انقلاب اسلامی ایران هست و دیگری تجربه 8 سال جنگ تحمیلی، به چهره زنان تأثیرگذار در این دو رویداد که به واقع دو بزنگاه تاریخ معاصر ما هستند خیلی روشن‌تر میشه، به ویژه در آینه ادبیات.
بله.
یعنی فضا پیش از این به ویژه در نزدیکای رویداد خیلی فضای مردانه‌ای بود. کم کم که ما فاصله گرفتیم از اون شورانگیزی و از اون گرمای حادثه، یه مقداری فضا روشن‌تر شد و متوجه شدیم که چه زنان بزرگی در متن این دو رویداد حاضر بودن و کم کم اینا وارد جهان ادبیات هم شدن. مستندنگاری‌های از زندگیشون شکل گرفت، حتی فیلم‌هایی ساخته شد و ما دیدیم که نه تنها اصلا مقفول نبودند نسبت به جریان، بلکه خیلی جاها اثرگذار بودند و بسیاری جاها پیشگام بودند حتی
بله
در زمینه‌هایی.
همینطوره، وقتی فرصت پیدا میشه برای اینکه از اون حالت بحران، از اون حالتی که خیلی داغ‌داغ هستش، همه در جریان و تکاپو هستن، که از این دوره بگذرن، به سلامت بگذرن، تازه میشه بیشتر تحقیق کرد، بیشتر صحبت کرد راجع به موضوعات. حالا همین نقش بانوان در ادبیات پایداری، البته ادبیات پایداری ما هفته‌های پیش هم صحبت کردیم دیگه، مختص ایران نیست و صرفاً هم در مورد دفاع مقدس نیست، ولی امروز می‌خوایم بیشتر بیایم راجع به ایران و همین دفاع مقدس خودمون، جنگ خودمون با عراق صحبت بکنیم و نقش زنان. خب نقش زنان رو هم باز ما نمیخوایم امروز در موردش صحبت کنیم، چون که بانوانی که اون اتفاقات رو رقم زدن خب چند دسته بودن. عده‌ای بودن که کیلومترها دورتر از مناطق جنگی و شهرهای درگیر بودن، عده‌ای بودن که داخل همون شهرهای جنگی ولی در عقبه در حال پشتیبانی بودن، ولی خب افرادی رو هم داشتیم که به اصطلاح خودشون به دفاع وارد شدن و حالا راجع به اینها صحبت میکردیم. ما در مورد ادبیات میخوایم امروز صحبت بکنیم، ببینیم که توی این کتابها چقدر از این زنان و از این بانوان، از این مادران و همسران بازتاب داده شده.
بله.
یعنی ما با این بخشش فعلا کار داریم.
بسیار خوب، پس در فرصت پیش رو ما اگر که موافق باشید کتاب رو معرفی کنیم که برسیم به پرسشی که در مورد اون کتاب هم مطرح شده. با ما همراه باشید در برنامه زنده یک کتاب فرهنگ. با من موافق هستین خانم جمالی که با این جریانی که در مورد مستندنگاری به رویدادهای معاصر آغاز شده توسط نشهای گوناگون، حالا به ویژه خاطرات رزمنده ها، این نقش زنان در ادبیات پایداری خیلی پررنگ تر داره جلوه میکنه، چون اغلب این خاطرات راویانشون زنان هستن.
بله.
زنانی که حالا روایت اون اتفاق رو که همسرانشون، برادرانشون یا به واقع پدرانشون رقم زدند.
بله.
هستند و شما میبینید که چه اتفاقاتی تا الان مقفول مونده از چشم تیز ادبیات.
همینطوره، اون بخشی که حالا خود راوی چه شخصیت اصلی بوده و چه جایی که راوی داره خاطرات همسرش رو، فرزندش رو، گاهن برادرش رو نقل میکنه، باز هم اون یک نقشی از بانوان رو ما میبینیم. و تا اخیراً که حالا همین سالهای اخیر نویسندگان خانوم خیلی اضافه شدن به این عرصه و اصلا واقعا تغییر نگاه، تغییر قلم و تفاوت دنیای این نوشتار رو ما داریم میبینیم که چقدر بعضی از سوژه ها لازم بود که یک خانوم راجع بهش بنویسه.
حالا من یادم میاد مثلا پیشترها با برخی نویسندگان خانوم، روایت نویسان خانوم که گفتگو میکردم، حتی در همین برنامه کتاب فرهنگ، یه اتفاقی بین آن گوینده خاطره، یعنی همسر شهید، مثلا مادر شهید یا خواهر شهید، و نویسنده رخ میداد، اون کسی که روایت رو داشت گوش میداد، که خیلی جالب، خودش اصلا درام بود.
بله همینطوره.
میدونید از این اتفاق فکرم شما تجربهش رو دارید.
بله
درست میگم؟
بله بسیاری موارد میبینی که خود اون کتاب، اون خاطرات رو اصخایی میکنم، بار دراماتیک داره و خیلی شاید نیاز نباشه که نویسنده بخواد، فقط باید یک هوشمندی داشته باشه بدونه که کجا اون نقطه عطف رو قرار بده و بقیه رو چینش بکنه اطراف اون و کاملا داستانی شکل میگیره.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما. ما برنامه که پیش رو بشن همین که رویدادهای حوزه کتاب هست باز میگنیم، این بحث جذاب رو با شما پی میگیریم.
رویدادها، رویدادها و تازه های نقش،
سلام به شما شنوندگان خوب برنامه کتاب فرهنگ. لطفاً تا پایان بخش رویدادها و تازه های نشر کتاب فرهنگ با ما همراه باشید. ماه و بلوط رونمایی می شود. رمان ماه و بلوط تازه ترین اثر محسن مؤمنی شریف با حضور اهالی فرهنگ، ادبیات و رسانه در تالار مهر حوزه هنری انقلاب اسلامی رونمایی می شود. رمان ماه و بلوط تازه ترین اثر محسن مؤمنی شریف فردا دوشنبه 30 بهمن ماه سال 1402 با حضور اهالی فرهنگ، ادبیات و رسانه در تالار مهر حوزه هنری انقلاب اسلامی رونمایی می شود. وقایع اصلی این رمان که به تازگی در انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است، در چارچوب روایت زندگی چند شخصیت داستانی و تقاطع حوادث شگفت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جغرافیای بی‌نظیر کردستان در بازه زمانی دهه‌های 30 تا 60 و متکی بر ژرف‌کاوی بستر تاریخ می‌گذرد. ماه و بلوط خواننده را در عبور از متن حوادثی نفسگیر و جذاب به درکی جدید از مفهوم ازلی و ابدی هویت انسان مسلمان ایرانی و رابطه او با وطن و وطن پرستی و پیوندش با باورهای دینی و ملی می رساند، مفهومی که از آن به انسان انقلاب اسلامی تعبیر شده است. گفتنی است حسن روح الامین، نقاش برجسته معاصر، طراحی جلد این رمان را بر عهده داشته است و این رمان برای اولین بار همزمان در دو نسخه تک جلدی و دو جلدی منتشر می شود. محسن مؤمنی شریف نویسنده رمان، نوشتن این کتاب را ادای دین به فرهنگ و تاریخ کردستان دانسته است. علاقه‌مندان به رونمایی رمان ماه و بلوط، تازه ترین اثر محسن مؤمنی شریف، می توانند روز دوشنبه 30 بهمن ماه سال 1402 ساعت 15 به نشانی خیابان سمیه تالار مهر حوزه هنری انقلاب اسلامی مراجعه کنند و در مراسم رونمایی از رمان ماه و بلوط شرکت نمایند. بسیار سپاسگزاریم که با بخش رویدادها و تازه های نشر کتاب فرهنگ با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
سپاس که با ما همراه هستید در برنامه زنده کتاب فرهنگ. چنان که در نوبت پیشین هم حتما دریافته اید، ما در مورد نقش زنان در ادبیات پایداری با شما صحبت میکنیم. رسیدیم به هنگام معرفی یک کتاب و بعد هم پرسش رو طرح کنیم تا فکر کنم که شنوندگانم خیلی منتظر هستن.
بله بله حتما. کتاب خیر و نسا رو میخوام امروز معرفی بکنم به قلم سرکار خانم سمانه آتی دوست. یکی از همین اتفاقاتی است که تو بخش قبلی گفتم، خانم هایی که توی سبزوار هستن، روستای صدخر و سبزوار، اونجا خیلی دور از مناطق جنگی دیگه، ولی خب دور هم جمع میشن، نان میپزن، خیلی سازماندهی شده، یعنی نه خیلی حالا دلی و اینا، و کاملا نان بخش جنگ رو و رزمنده ها رو اونا تامین میکردن، مربا میپختن، کلوچه میپختن، و کاملا اینها سازماندهی شده بودن توسط خانم خیرالنسا که یک پیرزنی بوده که حالت مادرانه هم داشته. این اتفاقات رو به صورت خاطرات و حالا یا بخشی از زندگی نامه نویسنده جوانمون خانم آتی دوست نوشتن.
از زبان خود خانم خیرالنسا شنیدن؟
بله بله.
بسیار خوب، خیلی هم عالی. الان در قید حیات هم
خانم خیرالنسا؟ متاسفانه بله، چندین سال خب. سال 99 فکر میکنم اتفاق خیلی کار شده، یعنی انتشارات راه یار که این کتاب رو منتشر کرده برای کودکان هم داستانهای در همین زمینه کار کرده، حتی مثلا در جهت معرفیش مستندهایی ساخته شده، و این خانم بعد از جنگ هم همچنان اون روحیه رو داشته، یعنی دوست داشته که هر جایی هست بتونه مؤثر باشه، کمک بکنه.
مستاق نامشون بودن.
بله همینطوره. و حالا خاطراتی که شاید خود نویسنده بخوام بگن خیلی بهتر بود، توی جشنواره‌ای که این مستند ارائه میشه، خب خیلی سال بعد از فکر کنم مستند عمار بود که فیلم‌های مردمی تقریبا در اون اکران
میشه، یعنی از اون کتاب خیرالنسا،
نه از خود خانم خیرالنسا رفتن مستندی رو ساختن، فیلم قرار بوده اکران بشه در اون جشنواره، خود بانو خیرالنسا و به همراه یک سری از اون روستایی خانم‌های روستایی اومدن برای روز اکران و اونجا یه دفعه کلوچه هایی رو آوردن پخش کردن و انگار همون اتفاق در زمان جنگ حالا در روزگار ما
میشه و به وقوع میفته.
خیلی به نظر من که اتفاق جالب بوده و برای همه اونایی که اونجا بودن.
چه سالیه فکر
سالشو دقیق خاطرم نیست، ولی خب جشنواره عمار خیلی نزدیک ماست دیگه.
فیلم عمار بله. که هر سال هم برگزار میشه. بسیار خب، ما پرسش رو هم در مورد همین کتاب خیرالنسا طرح کردیم و مضمونش این هست که بانو خیرالنسا صدخروی با چه عنوانی بیشتر شناخته شده هستند؟ یک، مادر مهربان جبهه ها. دو، مادر ایران. میتونید برای ما پیامک بفرستید به شماره 30558 یا اینکه با هم تماس بگیرید و به این پرسش پاسخ بدید. شماره تلفن ما 220-485. یک بار دیگه من پرسش رو براتون بگم، با توجه به کتاب خیرالنسا که الان معرفی کردیم، از شما پرسیدیم که بانو خیرالنسا صدخروی با چه عنوانی بیشتر شناخته شدند؟ یک، مادر مهربان جبهه ها. دو، مادر ایران. با ما همراه بشید. صدای برنامه زنده کتاب فرهنگ رو از شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید و ما قصد داریم در این فرصت با نویسنده کتاب خیر النساء سرکار خانم سمانه آتی دوست گفتگو کنیم و فکر می‌کنم گفتگوی جذابی باشه با توجه به این پیش درآمدی که هم در مورد کتاب و رویدادهای پیرامونش خدمت شنوندگانمون گفتیم. درود میگم به خانم آتی دوست، بسیار خوش آمدید به کتاب فرهنگ.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، برنامه کتاب فرهنگ. من در خدمتتون هستم. سلام عرض میکنم خدمت خانم جمالی عزیز و دوست داشتنی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما. زنده باشی، خیلی خوشحالم که باهاتون گفتگو میکنم.
خواهش میکنم.
خانم آتیه دوست عزیز، کتاب خیر النساء رو شما نوشتیم، ما در موردش گفتگو کردیم با شنوندگانمون، حالا در مورد خود کتاب و جزئیاتش بیشتر با شما صحبت میکنیم، اما یه سوال کلی دارم، اینکه در مورد چهره زنانه جنگ تحمیلی ما و زنان تأثیرگذار، با عنوان تأثیرگذار توی این زمینه، ما چقدر تونستیم توی آینه ادبیاتمون این رو منعکس کنیم و درست ازش استفاده بکنیم؟
درسته. حقیقتش حالا سوال شما خیلی سوال خوبی هم هست و سوال لازمیه، اینکه ما بدونیم دقیقا تا الان چه کار کردیم و تونستیم این زنان عزیز و زنان اثرگذار رو آیا معرفیشون بکنیم از آینه ادبیات یا نه. من فکر میکنم که شاید تا الان یا شاید تا سالهای اخیر خیلی به این قصه توجه حالا ویژه‌ای نشده بود. یعنی ما مثلا دارم میگم توی همین حالا حوزه زنان پشتیبانی جنگ که خب خود من تو این حوزه کار کردم، خب ما خیلی نداریم، یعنی خیلی نمیبینیم که در واقع قصه های که به ویژه مخصوصا این که خیلی قصه های دراماتیکی دارن و خیلی قابلیت این دارن که تو قالب ادبیات ما بتونیم اینها رو در واقع ارائه بکنیم، عرضه بکنیم، و میبینیم خیلی این اتفاق تو سالهای اخیر نیفتاده. اما حالا به حالا به واسطه این نهضت تاریخ شفاهی که جدیداً اخیراً راه افتاده و اینکه ما دنبال این در واقع زنانی که گمنام بودن و من ازشون توی مصاحبه به عنوان سربازان گمنام نام بردم، چون واقعاً کسایی بودن که اون زمان بدون هیچ چشم داشتی، بدون هیچ فیلم و دوربین و عکسی، واقعاً مثلا یه روز و دو روز هم نه، 7 سال 8 سال کامل، حالا هر کسی به واسطه توانایی خودش، حالا یکی 1 سال، یکی 2 سال، یکی مثل بانو خیرالنسا نزدیک به 8 سال خونش رو در اختیار در واقع رزمنده ها قرار میده و کاملا مادرانه میاد و خونش رو پایگاه پشتیبانی جنگ میکنه، زنهای روستا رو جمع میکنه و کاملا هم بدون هیچ چشم داشتی، یعنی کاملا اثر ایثار و اون دغدغه عاطفه مادریشون توی سطح اجتماعی، میتونیم بهش بگیم احساس مسئولیت عاطفی اجتماعی، یه همچین چیزی، یعنی از اون عاطفه برخواسته ولی توی اجتماع اثرش رو میذاره.
خیلی روشمند بودن ظاهرا.
بله بله، دقیقا قشنگی کار اینها این بوده که ما میبینیم تو دل یه تشکیلات زنانه توی همون روستای کوچیک خودشون کاملا توی تشکیلات کار میکنن، کاملا انعطاف پذیرن بودن، یعنی اون خانومی که میتونسته 2 شیفت بیاد مثلا نون بپزه، اون میومده باز دوباره مثلا خانم بعدی میومده، بعد مثلا اون بانو خیرالنسا میرفته استعدادهایی که در واقع توی اون روستا زنان داشتن رو میشناخته، مثلا میدونسته اینو میتونن بافتنی بکنن، میتونن مثلا اون خانم میتونه در واقع خیاطی بکنه، هر کدوم از اینها رو میرفته و سراغشون و کار رو بهشون میسپرده و ظرفیت‌های اینها رو در واقع جمع کرده در اختیار این حل بحران بزرگ کشور اون زمان.
یک مسئول تراز بودن ایشون، فکر میکنم قشنگ توانایی ها رو میشناختن و بر اساس موقعیت ازشون استفاده میکردن.
کاملا توی بستر طبیعی، نه دفتر دستگی، نه میزی، کاملا توی سری. و این واقعا خب ما زنان بعد از انقلاب میگم اومدن توی دل متن جامعه دیگه، یعنی بهشون این در واقع اهمیت داده شد که اینها میتونن نقش آفرین باشن و خود زنان این بستر رو که فراهم دیدن تونستن خیلی کارهای بزرگی انجام بدن. حالا این یه دونه روستای ما توی سرخط، توی شهر مثلا کوچیکتری مثلا مثل سردار، توی کل کشور ما خیلی از اینها داریم که تو قالب ادبیات میتونن در بیان، اما خب متاسفانه هنوز خیلی از ماها نمیشناسیمشون و متاسفانه خیلیشون هم داریم از دست میدیم و از دست دادیم. و خب این قسمت غم‌انگیزشه و هم قسمت خوش در واقع خوبش اینه که همین که داریم سراغشون و همین عزیزانی که باقی موندن رو روایت میکنیم.
خیلی جالبه، یعنی یه اتفاقی که جامعه مدنی ما الان بهش نیاز داره، یعنی یک تشکل خودمحور محل محور روزگار جدید به وجود میاد بر اساس نیاز که خودش رو میگردونه، خودگردانه و نهادم هست تقریبا، میدونین، بعد قشری هم هست، یعنی زنان رو دور هم جمع کردن، اصلا کلی اتفاق میتونه بیفته. اون موقع این خانم این کارو میکرد و ما همچنان